بخش سوم، فرانسیس بیکن، روش نوینی برای علم نوین. بیکن متوجه امکانات دامنه‌دار علم نوپدید شد و طرح‌هایی برای رشد آن در سطوح مختلف از نظری گرفته تا نهادی پیشنهاد کرد. فرانسیس بیکن متولد سال 1561 و در گذشته به سال 1626 مردی به تمام معنا جامع الاطراف بود و در سیاست، حقوق، ادبیات، فلسفه و علم شهرت یافت. تمام زندگیش در دربار یا پیرامون دربار انگلستان، یعنی کانون قدرت سیاسی در زمان حکومت ملکه الیزابت اول و جیمز شاه گذشت. پدرش سر نیکولاس بیکن مهردار سلطنتی الیزابت بود. فرانسیس در کمبریج تحصیل کرد. در آنجا دشمن خونی ارسطو شد و سپس به کارهای حقوقی پرداخت. در 23 سالگی نماینده پارلمان و در سالهای بعد به ترتیب معاون دادستان کل، دادستان کل و مانند پدرش مهردار سلطنتی و لرد چانسلر شد و در ضمن لقب بارون و ویسکونت گرفت. در 36 سالگی مجموعه مقالات را منتشر کرد که معروفترین کتاب اوست. اما بیکن در طول دوران بزرگسالیش آثاری پدید آورد که بر مسیر علم و فلسفه در غرب تأثیر تاریخی داشت. با در نظر گرفتن مشغله های دولتی و کارها و دستاوردهای بیشمارش، این شایعه که نویسنده نمایشنامه های شکسپیر در حقیقت اوست مثل آن است که بگوییم نمایشنامه های جورج برنارد شاو را اینشتین نوشته است. پدرخوانده علم. بیکن میخواست از نفوذ سیاسیش برای پیشبرد علم بهره گیرد. پس کوشید جیمز اول را متقاعد سازد نهادی سلطنتی برای پیشبرد این امر ایجاد کند و آموزشگاهی برای مطالعه علوم تجربی بنا نهد. او همچنین برای برپایی کرسی استادی علم نوپا در آکسفورد و کمبریج اهتمام ورزید. هیچ کدام از اینها در طول حیات او عملی نشد، ولی هنگامی که چارلز دوم، نوه جیمز، انجمن سلطنتی را در سال 1662 دایر کرد، اکثر اعضای آن در نگرش علمیشان پیرو بیکن بودند و فرانسیس بیکن را پدرخوانده فکری انجمن می شمردند. مهمترین دانشمندان بعدی بریتانیا، نیوتن و داروین، دین خود را به او تأیید کردند. نفوذ او در فرانسه هم به اندازه انگلیس چشمگیر بود. بیکن در اوج منصب قدرت در 60 سالگی هنگامی که لرد چانسلر بود متهم به رشوه گیری شد. او را به دادگاه بردند. محاکمه و محکوم شد و با رسوایی و بی‌آبرویی از همه مقامات درباریش برکنار شد. بقیه سالهای عمرش را صرف نوشتن فلسفه و تمهید تدابیر بیشتر برای پیشبرد علم کرد. دوران خدمت او آمیزه ای بود از نبوغ والا در مباحث نظری و ضعفی شرماور در کارهای عملی. به توصیف الکساندر پوپ شاعر، او داناترین، تابناکترین و فرومایه ترین فرد بشر بود. روش علمی. بیکن از نخستین کسانی بود که دریافت شناخت علمی میتواند بشر را بر طبیعت چیره گرداند، و با پیشرفت علم برنامه‌ها و بهروزی بشر را میتوان به سطحی تصور ناپذیر رساند. ولی او معتقد بود که هیچ کس هنوز این راه را درست نپیموده است. اندیشمندانی که بیشتر خردگرا هستند تا تجربه گرا، همچون عنکبوت تار به دور خود میتنند، ولی تارهای آنها از مواد اندرون پیکر خودشان ترشح شده است. ساختار چشمگیر دارند، اما همه چیز از درون به بیرون میتراود و با واقعیت خارجی تماس کافی ندارد. از سوی دیگر، اندیشمندانی که بیشتر تجربه گرا هستند تا خردگرا به مورچه میمانند که به طرزی بی‌معنی اطلاعات گرد میآورند ولی خیلی نمیدانند با آنها چه کنند. منطق کهنه ارسطو ابزار سودمندی برای کشف حقیقت نیست. پذیرش واقعیتی را که پیشتر معلوم شده الزامی میکند، اما چیز تازه‌ای نمیگوید. همچنینند حدها در منطق. تصور این که حدها یا تعاریف دانش را پیش میبرند نوعی توهم است. به گفته بیکن، واژه‌ها چیزی جز تصویر ماده نیستند. دلبستن به آنها همانند دلباختگی به یک تصویر است. بیکن میگوید برای پیشبرد شناختمان از جهان طبیعی باید روشی حساب شده و نظاممند را بدین شرح به کار بندیم. نخست باید واقعیت‌ها را مشاهده کنیم. مشاهده های من را به ثبت رسانیم و مجموعه ای از اطلاعات قابل اعتماد هرچه بیشتر بهتر گرد آوریم. این مهم را کسانی که به طور گروهی و در ارتباط با یکدیگر کار می کنند شایسته تر انجام می دهند تا کسانی که انفرادی کار می کنند. نیاز به انجمنها و مراکز علمی از اینجاست. در این مرحله باید مراقب بود که اندیشه های خود را به واقعیات تحمیل نکنیم، بلکه بگذاریم واقعیات خود به سخن آیند. واقعیت ها که به اندازه کافی جمع آمدند خود زبان می گشایند. قواعد و الگوهایی پدیدار می شوند. پیوندهای علی خود می نمایند و رفته رفته ما شروع به ادراک چگونگی کار قوانین طبیعت در آن موارد خاص می کنیم. در این مرحله مهم آن است که چشمهای خود را برای دیدن نمونه های نقیض باز نگه داریم. ما همه تمایل داریم صرفاً بر پایه شواهدی که موافق نظر ماست عجولانه نتیجه گیری کنیم. برای نمونه اگر کسی خوابی ببیند که بعد به حقیقت بپیوندد غالباً میگوید این نشان میدهد که خوابها خبر از آینده میدهند و به این ترتیب خوابهای بیشماری را که هیچگاه تحقق نیافته اند نادیده میگیرد. پس برای حصول نتیجه درست اهمیت موارد منفی دست کمی از مثبت‌ها ندارد. اگر در این خصوص انضباط داشته باشیم، کم کم به قواعد عامی پی می‌بریم که مصداق‌های خاص دارند. وقتی فرضیه‌ای قابل اتکا از این نوع برای خود ساختیم، وظیفه بعدیمان امتحان کردن آن با آزمایشی سرنوشت ساز است. اگر آزمایش مؤید فرضیه ما بود، به کشف قانونی از طبیعت نائل شدیم و می توانیم با اطمینان نمونه های خاص را از آن استنتاج کنیم. به سخن دیگر، پیش بینی درست کنیم. بنابراین، در جریان کشف یک قانون علمی از خاص به عام می رویم که این را استقرا یا استنتاج استقرایی می خوانند. حالان که در کاربرد قانون، وقتی به آن دست یافتیم از عام به خاص می رویم که این را قیاس یا استنتاج قیاسی می خوانند. خوانندگان داستانهای شرلوک هولمز توجه خواهند کرد که شیوه معمول این کاراگاه بزرگ که همواره آن را قیاس می خواند در واقع استقرا است و آن هم از نوع غیر قابل اتکایش که بیکن ما را از آن برحذر می داشت. از روش علمی از قرن 17 تا قرن 20 تأثیر عظیمی بر جا گذاشت. نسل‌های پی در پی دانشمندان از آن پیروی کردند و نسل‌های بسیاری از فلاسفه از جمله شماری از بزرگترینشان بیکن را کسی می‌دانستند که بشریت را به راه راست هدایت کرد تا معرفت علمی را از معرفت‌های دیگر تمیز دهد. کانت در ابتدای متن تجدید نظر شده نقد عقل محض جمله‌ای از بیکن آورد. ولتر و اصحاب دایره المعارف فرانسوی در قرن 18 او را واضع طرز تفکر علمی انتقادی شمردند که خود عمری برای اشاعه آن در قاره اروپا کوشیدند. بیکن این جایگاه را همچنان نگه داشت تا اینشتین و پوپر در قرن 20 نوعی رهیافت علمی جدید آوردند. آی دروغین بیکن پس از ارائه این روش بسیار نیرومند و منضبط برای دستیابی به شناخت قابل اعتماد به ما هشدار می‌دهد که از نفوذ افکار مخرب در این رویکرد برحذر باشیم و از آنجا که این گونه تصورات باطل به سهولت احترام ما را جلب می‌کنند آنها را بت می‌خواند و 4 تای اینها را به ویژه خطرناک می‌داند. اول آنهایی که بت‌های قبیله می‌نامد، چرا که دامنگیر همه بشر است. عوامل تحریف کننده‌ای که فطرتاً در سرشت انسان وجود دارد. تمایل ما برای باور کردن شواهد حسی من در حالی که می‌دانیم حواس ما در واقع اغلب فریب من می‌دهند. گرایش ما به این که داوری‌های من از احساسات من اثر بپذیرند و نیز این گرایش که تفسیر و تعبیر خود را که مبتنی بر اندیشه ها و انتظارهای خود ماست بر آنچه به حس در میابیم تحمیل کنیم. دوم، بت‌های غار که اشاره است به افسانه افلاطون. هر فردی غار یا کنام خصوصی خود را دارد که جلوی نور طبیعت را میگیرد و آن را به اقتضای سیرت خود رنگامیزی میکند. سوم، بت‌های بازار که در نتیجه مبادلات افراد بشر پدید میآیند و بنابراین بیشتر به وساطت زبان انجام میشوند. کلمات از دو راه ویژه ما را فریب میدهند. یکی این که واژه‌ای واحد برای افراد مختلف معناهای مختلف دارد. دوم این که آدمیزاد به طرز چشمگیر واقعیت را با زبان خلط می کند و سرانجام می رسیم به بت‌های تماشاخانه. اینها بازنمودهای نظاممند واقعیاتی هستند که اصلاً واقعیت نیستند. منظور بیکن در اینجا عمدتاً نظام‌های گوناگون فلسفی است، نظام‌هایی که تحت تأثیر آنها نگاه آدمیان به واقعیت خطا آلود می شود. شاید به ویژه مقصود او آن چیزی است که ما امروزه ایدئولوژی یا آفریننده آگاهی باطل می‌خوانیم. کیفیت والای ذهن. بیکن اندیشمند برجسته‌ای بود. وی به طور روشمند علم را از متافیزیک یا چیزهایی که پیش از هر گونه اندیشیدن مسلمشان فرض کنیم مجزا کرد و به روشنی دید که تبیین‌های علمی اصولاً تبیین علی‌اند و هیچ ربطی به نیت یا هدف ندارند. تأکیدهایشان بر اهمیت مشاهده و تجربه برای کسب شناخت درباره جهان و نیز پافشاریش که هیچگاه در نتیجه‌گیری‌های خود اهمیت نمونه‌های نقیض را فراموش نکنیم، دارای ارزش ویژه است و پایدار خواهد ماند.